بشکه تخمین زده شده که روزانه بیش از 500 هزار بشکه نفت از اون استخراج میشه. این میدان نفتی شامل دو بخش به نام‌های آسماری و بنگستانه. مخزن گازی این حوزه خامی نام داره که حجم اون هم حدود 13 تریلیون متر مکعبه. برای افزایش استخراج نفت آسماری روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز از مخزن خامی از طریق ایستگاه گاز مارون به این میدان تزریق میشه. علاوه بر این در نزدیکی شهر رام هرمز روستایی به نام ماماتن قرار داره که وجود چشمه‌های غیر روان در اونجا باعث شگفتی هر بیننده‌ای میشه. همین چشمه‌های غیر باعث حضور شرکت‌های نفتی در زمان پیدایش نفت در این منطقه شد. شگفتی دیگه‌ای که در شمال شرقی رام هرمز دیده میشه منطقه تشکوه یا تشکیه. در اینجا کوهی وجود داره که به دلیل انتشار گازهای قابل اشتعال از بستر اون شبانه روز شعله‌وره و برای گردشگرانی که از اینجا دیدن میکنن جذابیت خاصی داره. با سپاس و تشکر از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. در بخش‌های بعدی جلوه‌های دیگه‌ای از شهر رام هرمز رو به شما تقدیم میکنم. شاد و سربلند باشید.
بسیج فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و پاسداشت نقش حیاتی بسیج مستضعفین در حفظ امنیت، سازندگی و خدمت رسانی به مردم. این هفته یادآور رشادت‌ها از خودگذشتگی‌ها و حضور همیشگی بسیجیان در تمامی عرصه‌ها از دفاع مقدس تا مقابله با بحران‌های اجتماعی و سازندگی کشور استش.
بسیج امتحان صداقت را داده است. در جنگ تحمیلی در دفاع مقدس که روزگار سخت کشور بود، بسیج امتحان داد. بعد از دوران دفاع مقدس و قضایای بعد هم تا امروز بسیج همه جا امتحان صداقت خودش رو داده است.
من بسیج عاشقم، من دست و پا گم کردم، محو دیدار تو گشته خیش جا انداختم، چون حسین آموختم انگشت و انگشتر دهم، جسم 72 تن در کربلا انداختم. من بسیج عاشق و جان برکف و دیوانه ام، خیشتن را من به گرداب بلا انداختم. من بسیج عاشقم چون میسم خرما فروش، پای دار عشق خود سجاده را انداختم. چون رضا دیوان دری غواص بحر عشق او، در شلمچه قامتی چون سرو را انداختم، در شلمچه قامتی چون سرو را انداختم.
بسیج یک فرهنگ، بسیج یک فرهنگ، بسیج یک گفتمان، بسیج یک گفتمان، بسیج یک تفکر، بسیج یک تفکر. این تفکر چیه؟ این فرهنگ چیه؟ این فرهنگ عبارت از خدمت بی تظاهر و بی توقع به اجتماع و به کشور. فرهنگ بسیجی یعنی تا زانو در گل فرو بره برای اینکه گل را از اتاقهای خانواده های سیل زده پاک کنه.
تا زانو در گل فرو بره برای اینکه گل را از اتاقهای خانواده های سیل زده پاک کنه.
یعنی خودش رو در خطر ابتلای به کرونا و در خطر مرگ قرار بده برای اینکه کرونایی ها رو نجات بده، از خطر مرگ اونا رو دور کنه.
خودش رو در خطر ابتلای به کرونا و در خطر مرگ قرار بده برای اینکه کرونایی ها رو نجات بده.
فرهنگ بسیج یعنی خستگی نشناختن در کمک های مؤمنانه. متبنده اطلاع دارم کاملا چه کردن بسیجی ها در اعلام کمک مؤمنانه و حرکت در این جهت یا در اردوهای جهادی.
چه کردن بسیجی ها در اعلام کمک مؤمنانه و حرکت در این جهت یا در اردوهای جهادی؟
این بسیج فرنگ بسیج یعنی منتظر نشدن کسی بگه بارکالله آفرین، نه رفتن هر جور توانستن و در مواردی با شیوه های بسیار ابتکاری و جالب این کمک مؤمنانه رو در کل کشور توسعه دادن.
ملا اهل اطاعت و ولایت است و قدر نعمت میشناسد، فداکار است و از مرد نمیترسد و گوش به فرمان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سپرده است.
ممنون از همه ایرانیاران عزیزی که بسته های صوتی خودشون رو هر هفته برای ما ارسال میکنن. اگر شما هم دوست دارید که به جمع ایرانیاران بپیوندید، کافیه در پیام رسان بله کلمه با ایرانیاران رو به شماره 0990405590 ارسال کنید.
برنامه برای کشف استعدادهای نو،
قصه شیرین حضور علاقمندان به رادیو،
نگاهی متفاوت به رویدادهای زندگی،
تجربه شنیدن گفتگوهای تازه،
فرصتی بی‌نظیر برای پرداختن به هر زبان و گویش و لحجه
با نقش آفرینی ایرانیاران رادیو ایران در عرصه صدا.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
سلام، زهرا باقری هستم از کانون ایرانیاران رادیو ایران. لطفا خودتون رو برامون معرفی کنید و بفرمایید از کجا داریم صداتون رو میشنویم.
سرور حلوایی هستم، 40 سالمه و ساکن دسفولم. خانه‌دار هستم و فارغ التحصیل رشته ریاضی.
من علی نوابی هستم، گوینده رادیو زاهدان.
من نیایی شادینه هستم، 11 سالمه و صدای من رو از دسفول میشنوید.
نیایش جان، لطفا از سوابقت در زمینه صدا برامون بگو و آیا تجربه‌ای در این زمینه داری؟
بله، من از وقتی که یادم میاد در مراسمات مختلف گویندگی میکردم و بعد هم که عضو گروه سرود نور شدم و فعالیت هم رنگ و بوی دیگه ای گرفت و دیگه فقط سرود نمیخوندم بلکه سرود رو با صدای من ضبط میکردن و بعد اجرا میشد و همچنین آثار صوتی برای رادیو کیهان بچه ها اجرا کردم.
شغل من تجارت بوده و در پایان بازنشستگی وقتی بازنشست شدم گفتم خب به خاطر اینکه سرگرم باشم و مطالعه هم داشته باشم رفتم دنبال گویندگی و 3 سال است که رادیوی زاهدان دارم فعالیت میکنم.
از وقتی که دبستان میرفتم تا زمانی که دانشجو شدم در مراسمات مختلف مجریگری میکردم، اما هیچ وقت فرصتی پیش نیومد که در کلاسی شرکت کنم و آموزشی ببینم.
من به عنوان یک سیستانی و به عنوان یک ایرانی وظیفه هم دونو که به هر حال صدای رسای فرهنگ سیستان و بلوچستان خود خواهد شد.
اگر بخوام یک برنامه برای رادیو بسازم، یک برنامه طنز درست میکنم که در اون داستانهای واقعی و خنده‌دار زندگی خودم و دیگران رو تعریف میکنم تا برای مخاطبان لحظات شاد و جذابی بسازم.
رادیو ایرانیاران در پیام رسان بله یک کانال داره و برنامه ها رو روزانه بارگذاری میکنه و علاقمندان میتونن برنامه ها رو دانلود کنند و بشنون. ایرانیار بشین و لحظه های خوبی رو در کنار سایر علاقمندان به رادیو برای خودتون رقم بزنید.
خیلی ممنون از همه شما عزیزان که امروز هم با برنامه خودتون با ایران یاران همراه بودید. امیدوارم که همیشه دلتون مصفا و آکنده از عشق و وفا باشه.
دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با ایران امروز یک شنبه دوم آذر ماه. ایران امروز رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. ما تا حوالی ساعت 13:30 با شما همراه هستیم و امروز میخوایم راجع به یکی از موضوعات مهم، فرصتهایی که برای اقتصاد کشورمون وجود داره صحبت بکنیم، فرصتهای اقتصادی مراودات ما با چین. اینکه چرا ما باید با چین مراودات اقتصادی داشته باشیم دلایل خیلی زیادی رو شامل میشه، اما مهمترین اونها به گفته بسیاری از کارشناسان این مواردی هست که خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه چین بزرگترین بازار مصرف و وارد کننده جهان محسوب میشه، بزرگترین وارد کننده نفت، گاز مایع، سنگ آهن، مس، محصولات شیمیایی و غذایی در جهان توسط چین داره انجام میشه و جمعیت 1.4 میلیاردی و رشد بالای مصرف رو ما برای چین شاهد هستیم. برای کشور ما هم باید بگیم که بازار عظیم و پایدار برای صادرات انرژی، پتروشیمی، معدن، محصولات غذایی و حتی خدمات فنی مهندسی محسوب میشه. دلیل دیگری که مطرح میشه اینه که چین بزرگترین شریک تجاری در آسیا و دومین اقتصاد جهان محسوب میشه. اقتصاد 18 تا 19 تریلیون دلاری چین ظرفیتی بسیار بزرگی رو ایجاد میکنه. نیاز مداوم به انرژی، تأمین انرژی که باید بگیم در کشور ما وجود داره، نیاز به مواد اولیه، نیاز به مسیرهای کوتاه‌تر و امن‌تر ترانزیتی و همچنین نیاز شرکت‌های بزرگ چینی به حضور در بازارهای منطقه، کما اینکه در سال‌های اخیر ما شاهدش بودیم. اینها برای ما این فرصت رو ایجاد می‌کنه که می‌تونیم از این نیازها برای جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و فروش پایدار استفاده کنیم. از دلایل دیگر همپوشانی منافع کشور ما با چین در زنجیره انرژی محسوب میشه. چین برای دهه‌های آینده انرژی میخواد و کشور ما هم ذخایر گسترده نفت و گاز داره و این همپوشانی یک موضوع کاملا طبیعی محسوب میشه و میتونه درآمد پایدار ایجاد بکنه. امنیت فروش انرژی بالا رو برای کشور ما برمقام بیاره. زمینه‌های سرمایه‌گذاری در پتروشیمی، پالایشگاه ها و زیرساخت‌های انرژی رو فراهم بکنه. اینها فرصت هایی است که در بین دو کشور ایران و چین وجود داره. با یک نگاه کارشناسی میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم. ما در ایران امروز بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. از دیرباز هم ما همکاری های خیلی زیادی با کشور چین داشتیم. همکاری با چین تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی سیاسی رو ایجاد میکنه. اگر کشور ما فقط به غرب یا چند کشور محدود تکیه کنه، آسیب پذیری بالا میره. چین گزینه استراتژیک برای ما محسوب میشه و میتونه توازن رو در روابط خارجی ما ایجاد بکنه. کاهش فشارهای تحریمی که غرب برای ما ایجاد کرده به واسطه افزایش مراودات اقتصادیمون با کشور چین قطعاً کاهش پیدا میکنه. ایجاد مسیرهای مالی و تجاری جایگزین رو میتونیم در نظر بگیریم و ورود کشور ما به شبکه اقتصاد آسیا از ظرفیت‌های دیگری است که با افزایش مراودات اقتصادی با کشور چین میتونیم برای خودمون ایجاد کنیم. همینک در ایران امروز همراه هستیم با جناب آقای مجید حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین. آقای حریری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ایران امروز.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. آقای حریری، ما در برنامه ایران امروز به فرصت‌های اقتصادی بین ایران و چین می‌پردازیم و صحبت می‌کنیم. اول اینکه خیلی‌ها معتقد هستن الزام باید باشه بر افزایش مراودات اقتصادیمون با چین و این دلیل الزام رو از زبان شما بشنم.
والا خب اونایی که معتقدن الزام باید باشه که باید خودشون پاسخ بدن، چون من معتقد نیستم که الزام باید باشه.
بله،
من معتقدم که روال طبیعی این است که اصولا اقتصادهای دنیا هستن که با هم دیگه مکمل هم دیگه، مثل اقتصادهای مثل اقتصاد ما و اقتصاد چین.
بله،
این دو تا اقتصاد در هر شرایطی خودشون رو به هم وصل میکنن و مکمل هم دیگه. یعنی الزامات سیاسی، نمیدونم روابط برادرانه سیاسی، نمیدونم یا دشمنی های سیاسی حتی، یا تنازعهای سیاسی نمیتواند جلوی روال اقتصادی دو تا کشور رو به شکل کامل بگیره. هر کدومش نباشه یا هر رفاقت و دوستی و بهترش میکنه، اما نبودش به مفهوم نیست که صفر بشه. اینا بوده. دلیلی هم که عرض میکنم خدمت شما اینه که الان در منطقه خلیج فارس که اقتصادهاشون عموما مثل ما متکی بر فروش مواد خامه، حالا به ویژه انرژی، تمامیشون شریک اولشون چینه، ولی این شریک سیاسیشون مثلا آمریکاست. شما عربستان، امارات، قطر، عمان، کویت، همه اینا رو که نگاه بکنی از منظر دسته‌بندی‌های سیاسی تو دسته‌بندی تحت لوای غرب قرار میگیرن، اما شریک اول تجاریشون چینه. بالعکسش هم من مثال دارم، مثلا ما با روسیه هم مرز مشترک داریم، هم نمیدونم دوستی داریم با هم دیگه، هم پیمانی داریم در منطقه، هم نوایی داریم در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی در منطقه. اما روابط اقتصادیمون علی‌رغم اینکه دو طرف هم تمایل دارند، هیچ وقت بیشتر از 2.3 میلیارد دلار نشده. چرا نشده؟ به دلیل اینکه این دو تا اقتصاد مکمل هم نیستن، بلکه موازی همند. دو تا اقتصادی هستند که عین هم میمونن. اونچه که ما میخوایم تو دنیا بفروشیم، روسیه هم میخواد بفروشه. اونچه که ما میخوایم بخریم، هم میخواد بخره. یعنی چیزی نداریم به هم دیگه خیلی بدیم. در حد همین 2-3 میلیارد دلار ما یه فلفلی نمیدونم، گوجه ای چیزی بفرستیم، اونا هم چوری بفرستن، یه فولادی هم نمومتی رو کنیم. اینه که دوتی کشور مثل ایران و چین به طور طبیعی به دلیل که ما یکی از عرضه کنندگان مواد خام معدنی به دنیا و مواد خام برپایه نفت مثل پتروشیمی ها یا وسایل فرآورده و خود نفت خام در دنیا هستیم، چین هم بزرگتری خریدارش. اگر امروز مثلا هند هم ما این اقتضاعات سیاسی انقدر مثلا مانع ایجاد نمیکرد، باز جزو جایی بود که میتونستیم بهش چیز زیاد بفروشیم، اما نمیتونیم چیز ازش بخریم معادل اون چیزی که بهش میفروشیم. به همین دلیل شکل نمیگیره. ببینید الان ما میتونیم به چین نمیدونم بیر بفروشیم، نفت بفروشیم، گاز بفروشیم، به هند، اما هند چیزی نداره به ما بده که نیازهای ما رو برطرف کنه. اون چه که نیاز چینه ما تقریبا داریم که بهش بدیم و اون چه که نیاز ماست تقریبا میتوانیم از چین تامین بکنیم. به همین دلیله که این ارتباط یعنی الزام نیست، طبیعت قصه.
بله، البته من الزام رو برای گسترش و توسعه روابط عرض کردم خدمتون، نظری که خیلی از کارشناسان به اون اعتقاد داشتن، ولی توضیحات حضرت عالی به نوعی بیانگر این بود که دوتا اقتصاد میتونن در کنار هم به حالت طبیعی مکمل هم هستن. اما آقای حریری سوال اینه، آها الان میخواستم همین رو عرض کنم خدمتون، سوال اینه که آیا حجم مراودات اقتصادی ما با چین، من از سمت خودمون نگاه میکنم به قضیه نه از سمت کشور چین، آیا حجم مراودات اقتصادی ما با کشور چین متناسب با اقتصاد داخلی ما هست، یعنی اقتصاد کلان ما؟
باید با کمال تأسف این رو بگم، علی‌رغم اینکه وظیفه من گسترش روابط دو کشوره در حوزه اقتصاد و این کار رو هم دارم میکنم، اما باز نظر کارشناسی اینه که متاسفانه به دلایلی که نه در اختیار ماست نه در اختیار چینه ها، یعنی دلایلیه که بر ما حادث شده از توسط کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا، ما در شاید تحریم قرار گرفته ایم و مثلا در سال گذشته ما جمع مراوداتمون با دنیا هلوش بین 130 تا 140 میلیارد دلار بوده با احتساب نفت و غیر نفت. از این رقم به طور مستقیم و غیر مستقیم بیش از 70 میلیارد دلارش با چین بوده. یعنی بیش از نیمی از تجارت خارجی ما با دنیا با چینه. یعنی ما نفتمون مثلا فرض بکنید 35 میلیارد دلار نفت بوده فروختیم، حدود 35 میلیارد دلار هم غیر نفتی با هم مبادله کردیم، ما فرستادیم برای اونا، اونا فرستادن برای ما، این میشه حدود 64-65 میلیارد، حدود 10 میلیارد دلار از اون چیزی که از امارات متحده ما معامله میکنیم به عنوان شریک اول وارداتیمون، اون هم از چینه. و این به خودی خود چیز خوبی نیست برای کشور ما که منحصر بشویم به یک شریک عمدهی که بیش از 50، یعنی شما اگر که مثلا تو محل خودت هم مجبور باشی بیش از 50% خرید خونت رو از یه سوپرمارکت سر کوچه بکنی، اون میتونه به تو اچاپ بکنه و تو قدرت چانه زنیت میاد پایین.
بله،
به دلیل اینکه جای دیگه‌ای به تو کالا نمیفروشه، فقط همون یه دونه سوپرمارکت هست. یا شما یه چیزی داری فقط یه خریدار تو دنیا داره، خب تو مجبوری هرچی که اون خریدار شرط تعیین میکنه باهاش راه بیای دیگه.
ولی خب شرایط دنیا در واقع ما رو به این سمت هدایت کرده.
من از کلم اولش گفتم متاسفانه ها که دارم میگم، نه تفسیر ما نه تفسیر چینه، این شرایط اینه. ما میبایست که یک حتما در صدد تغییر این شرایط باشیم و تعدد شرکای تجاریمون رو دستور کارمون بذاریم.
بله،
سعی کنیم در حد امکان و با هر شکلی که شده شرکای تجاریمون رو متنوع کنیم، چه در حوزه واردات چه در حوزه صادرات. این میتونه به ما کمک بکنه که منافع بیشتری برای منفعت ملی کسب بکنیم. دومین مسئله اینه که به هر حال همین تحریم ما رو از کار کردن با برخی از بنگاه چینی محروم میکنه.
بله،
ببینید این که دولت چین رسما طی همین دو سه سال اخیر بیش از 5 6 بار رسما اعلام کرده که ما تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو به رسمیت نمی‌شناسیم، یعنی به صراحت این رو بیان کرده. ولی اینی که فلان بنگاه چینی این تحریم‌ها رو رعایت می‌کنه به دلیل منافع بنگاهیش، دیگه از دست دولت ما و دولت اون خارجه. یه بنگاه چینی که منفعت‌هایی در آمریکا یا در اروپا داشته باشه میترسه از این که بیاد با ایران کار بکنه و اون منافعش رو بخواد. اینجا دیگه اصلا موضوع دولت ها و موضع‌گیری رسمی نیست، اینجا موضوعات بنگاهیه که ما باید سعی کنیم با برطرف کردن موانع تحریمی فرصت های جدیدی برای تنوع شرکای چینیمون پیدا بکنیم و داخل چین بتونیم قدرت چانه زنیمون هم ببریم بالا. اینا مجموعه اقتضاعاتی است که این روزها به سر ما وجود داره. اینو که به هر حال
حالا سوالم بپرسم،
در همین حوزه هم کمکاری داریم یا نداریم؟ به نظر من تو همه حوزه ها تو حوزه اقتصاد ما کمکاری هایی داریم، این هم به روی بقیه.
آیا هری الان مراودات اقتصادی ما با چین نسبت به 5 سال گذشته 10 سال گذشته شرایط پایداری رو داره تجربه میکنه، یا ما باید بگیم که نسبتاً یک روزمرگی رو ما شاهد هستیم در مراودات اقتصادیمون با
چین؟ ببینید من همون جایی که
یعنی روند رو به رشد هست.
ببینید ما تا قبل از تحریم ها قبل از تحریم های سال 2017 تحریم های ترامپ یعنی سال 1397 ما در سال 2014 رکورد مبادلات با چین حدود 52 میلیارد دلار بوده که رکورد زدیم، ولی امروز که داریم صحبت میکنیم عرض کردم به هلوهوش 70 میلیارد دلار مستقیم و غیر مستقیم داریم با چین، ما یعنی رشد کرده مبادلاتون با چین
باید
برجهت هم نبوده. اینی که حالا آیا این شرایط مطلوب ایدئال بهتر از این میشود؟ بله، همیشه شرایط میتونه بهتر از اون چیزی باشه که امروز هست، همیشه میتوان بیشتر تلاش کرد و بیشتر به دست آورد. اما اینکه بگیم نه باری به هر جهته، نه باری به هر جهت نیست.
بله،
بنا به هر دلیلی ما مجبور هستیم با چینی ها الان کار بکنیم. اینکه این برنامه ریزی بلند مدتی ما داشته این برای این خیر نداشتیم، ما به دلیل تحریم هستیم، این اجبار تحریم ما رو به اینجا کشونده، اما در همین قالب داریم کار میکنیم و عموم نیازهای صنعتی و زیرساختی و مصرفی کشورمون داره توسط چین در میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای مجید حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، که با ایران امروز همراه بودید. خدا نگهدار.
لطفا.
ایران امروز رو میشنوید. ما در برنامه امروز به فرصت‌های اقتصادی ایران و چین میپردازیم و نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌هایی که میتونه برای ما کارگوشا باشه در شرایط تحریم و کمک بکنه به توسعه روابط اقتصادیمون با سایر کشورها، به خصوص کشور چین که به نوعی یک همراهی هم در جنبه سیاسی حاکم بر دنیا با کشور ما داره و این میتونه فرصت مراودات اقتصادی ما رو با کشور چین هم حتی توسعه بده. امیدواریم که در این مسیر با برنامه ریزی دقیق و اجرا و پیگیری ها شاهد توسعه روابط اقتصادی با چین باشیم. شما هم با ایران امروز همراه باشید. شماره پیامک 3900 و شماره تلفن های 225-9-224-86 در اختیار شماست. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر عبدالصادی نیسی، مدیر کل دفتر شرق آسیا از سازمان توسعه تجارت. آقای دکتر نیسی سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام، وقت عالیتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر نیسی، ما در برنامه امروز به فرصت‌های اقتصادی ایران و چین میپردازیم با همراهی حضرت عالی و سایر کارشناسان. خیلی ها معتقد هستن که روابط اقتصادی ما با چین میتونه خیلی بیشتر از آنچه که امروز شاهدش هستیم باشه و این ظرفیت ها در هر دو کشور وجود داره، هم در کشور چین هم در کشور عزیزمون ایران. از زبان شما بشنویم آیا واقعا این گونه است، یا ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم و از ظرفیت های موجود بهره لازم رو میبریم، برای ایجاد فرصت های جدید باید برنامه دیگری داشت؟ بفرمایید.
بله، ممنونم از سوال خوبی که پرسیدید. ببینید، چین یک کشور پهناوریه با اقتصاد بسیار قویه و یک برنامه منضبط و منظم در سطح تجارت و تولید هست. و الان اکثر کشورهای دنیا به عنوان شریک اصلی تجاری چین رو انتخاب میکنن. کشور ما جمهوری اسلامی یک برنامه راهبردی و استراتژیک و به اصطلاح سازوکار عالی با کشور چین داره. اگر ما نگاه کنیم کشورهای دیگه، میبینیم در هر زمینه کشور چین، ما که مستقیم باشون کار میکنیم، همیشه در صدد هست که وضع اقتصاد تجارت رو با ما به نفع ما و به صورت حرفه‌ای روان بکنه تا ما بتونیم بهترین استفاده رو برای کشور انجام بدیم.
بله.
ما در سازمان توسعه